ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. یک مقام آمریکایی می گوید در صورت اجرای توافق ایران و آژانس نشست شورای حکام را پیگیری نمی کنیم. روزنامه کیهان توافق ایران و آژانس را امتیازی سوال برانگیز به مثلث فشار و خرابکاری توصیف کرد. نیروی دریایی آمریکا 5 ایرانی را از یک لنج دوچار حریق در آبهای عمان نجات داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفت اگر توافق بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در مورد تعویض دوربین‌های نظارتی در کارگاه قطعات سانتریفیوژ کرج اجرا شود، پیش‌بینی واشنگتن این است که نشستی از سوی شورای حکام در سال جاری میلادی در این مورد برگزار نشود. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت اگر آنچه که با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد توافق قرار گرفته اجرا شود، پیش‌بینی نمی‌کنیم که نیازی به تشکیل شورای حکام جلسه ویژه درباره این مجموعه مسائل تا قبل از پایان سال داشته باشیم. این مقام در ادامه افزود البته اگر تنش‌های هسته‌ای جدیدی وجود داشته باشد ما به طور جداگانه واکنش نشان خواهیم داد. روزنامه کیهان چاپ تهران توافق ایران و آژانس برای فعالیت دوباره دوربین‌های نظارتی در سایت هسته‌ای کرج را امتیازی سوال برانگیز و نالازم خواند. این روزنامه که تحت مدیریت نماینده آیت الله خامنه‌ای اداره می‌شود و منتقد توافق هسته‌ای بوده است، در شماره روز پنجشنبه خود با اظهار اینکه آژانس در پوشش فنی، فضاسازی و فشار علیه ایران را دنبال می‌کند، توافق تهران با این نهاد را هدیه به مثلث فشار و خرابکاری ارزیابی کرد. تهران و آژانس روز چهارشنبه از دستیابی به توافقی سخن گفتند که بر مبنای آن ایران با نصب مجدد دوربین‌های نظارتی در مجتمع ساخت سانتریفیوژ موسوم به تسا موافقت کرده است. دوربین‌های آژانس در پی یک انفجار منهدم شده بود و تهران از نصب مجدد آن به دلایل امنیتی خودداری کرد. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد 5 ایرانی مظنون به قاچاق مواد مخدر را از یک لنج دچار حریق در آبهای عمان نجات داده است. در ویدیویی منتشر شده از سوی نیروی دریایی آمریکا که تاریخ آن مربوط به روز چهارشنبه است، دود از یک لنج در حال حرکت در دریای عمان به هوا برخاسته و به ناگاه انفجاری در آن روی می‌دهد. پس از این است که نیروهای ناو USS سیروکو به کمک سرنشینان این لنج می‌آیند و علاوه بر نجات 5 نفر، بیش از 1700 کیلو حشیش، 500 کیلو متامفتامین و 30 کیلو هروئین به ارزش 14.5 میلیون دلار کشف کردند. در حالی که پاندمی کرونا 2 ساله شده است، هر روز سویه‌های جدید این ویروس به نگرانی‌های نهادهای بهداشتی در کشورهای مختلف می‌افزاید. آخرین نمونه اومیکرون است. سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه در مورد سرعت بی‌دلیل شیوع این سویه در مقایسه با سویه‌های پیشین ویروس کرونا هشدار داد و خواهان رعایت همه اصول و مراقبت‌ها در کنار واکسیناسیون شد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
از زمان شیوع اومیکرون، سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی، شمار مبتلایان در این کشور به روزانه 20,000 تن رسیده است، یعنی 20 برابر شده است، چرا که اوایل ماه گذشته این رقم کمتر از 1,000 نفر در روز بود. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که سویه جهش یافته جدید کرونا اومیکرون با چنان سرعتی در جهان در حال گسترش است که تاکنون در سویه ها و انواع قبلی ویروس کرونا دیده نشده.
اومیکرون spreading at a rate we have not seen with any previous variant.
تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت اکنون میگوید هرچند اومیکرون در 77 کشور جهان گزارش شده است، اما همزمان تاکید کرده که احتمالاً این سویه در بیشتر کشورها وجود دارد، هرچند که هنوز شناسایی نشده باشد.
77 countries have now reported cases of Omicron and the reality is that Omicron is probably in most countries even if it hasn't been detected yet.
رئیس سازمان جهانی بهداشت اظهار نگرانی کرده که مبادا برخی از کشورها اومیکرون را به عنوان یک سویه نچندان جدی دست کم بگیرند. ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
سویه اومیکرون ابتدا در کشورهای جنوب آفریقا رصد شد، مشخصا آفریقای جنوبی که بسیار در استان گاوتنگ رشد سریع رو داشت که منجر به ابتلای بالا شد که به صورت زنجیره انتقال بیماری در کشورها شروع شده. مشخصا در سه کشور که رصد ژنومی خوبی هست، بریتانیا، دانمارک و آمریکا، گزارش رشد سریع و فزاینده این سویه رو داریم که به ابتلای بالا منجر شده. حتی در کشورهای همجوار ایران مثل ترکیه و پاکستان هم این سویه رصد شده و گزارش شده عملا. مسئله اصلی که این سویه داریم به خاطر مجموعه جهش هایی که در پروتئین اسپایکیش داره، مشکل اصلی احتمال ابتلا در افرادی که حتی دو دوز واکسن رو گرفتن با این سویه بسیار بالا هست و یکی از دلایل اصلی که این سویه میتونه آمار ابتلا رو بالا ببره همین ریسک ابتلای مجدد، چه در افرادی که قبلا کرونا گرفتن و چه حتی دو دوز واکسن رو گرفتن هست که چالش ایجاد میکنه. در ایران هم شاید ما نزدیک به 60% جامعه بیشتر دو دوز واکسن رو نگرفت و ما هنوز شاید کمتر از 3-4% جامعهمون دوز بوستر و تقویتی رو گرفتن که با چنین شرایطی خب ما دیدیم الان در کشور مثل بریتانیا که آمار پوشش واکسیناسیون بالاتری داره و دوز بوستر بیشتری هم مردمش زدن، این سویه داره جولان میده در واقع. و طبعا وقتی که در کشور همجوار ایران هم رصد شده، این احتمال وجود داره که در ایران هم این سویه به چرخش در بیاد و با وجود درصد کمتر پوشش کمتر دوز بوستری ها در ایران، این سویه بتونه در ماهای آینده در ایران هم ایجاد اشکال بکنه.
بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز، تعداد قربانیان کووید 19 در آمریکا روز سه‌شنبه از 800 هزار نفر گذشت که این کشور را از نظر تعداد قربانی این پاندمی دو ساله در صدر قرار داده است. آمار دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهد که مرگ و میر بیش از همه شامل آنهایی بوده که واکسن نزده بودند. داده‌های رسمی پژوهش‌ها در آمریکا سه ماه پیش نشان داد که خطر مرگ برای آنهایی که واکسن نزدند 14 برابر بیش از واکسن زدگان است. مخالفت و ضدیت شدید شماری در آمریکا و کشورهای اروپایی با واکسینه شدن و دریافت گواهی و کارت واکسن مشکلاتی آفریده است. در برخی از این کشورها حتی تظاهراتی نیز علیه واکسن کرونا برپا شده است. در ایران اما کارشناسان میگویند این مخالفت‌ها تنها با واکسینه شدن با واکسن‌های ایرانی و برخی واکسن‌ها که تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را ندارند مواجه شده است و از واکسن‌های دیگر استقبال می‌شود. محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ایران، از طرح کنترل هوشمند کرونا در ایران و اجباری شدن کارت واکسن برای کلیه کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی خبر داده. او تاکید کرده که یکی از اهداف این طرح قانع کردن آنهایی است که واکسن نزدند. بر این اساس از 21 آذر ماه همه باید برای حضور در محل کارشان کارت واکسن داشته باشند. به گزارش خبرگزاری روسیه سپوتنیک، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رهبران روسیه و چین روز چهارشنبه در یک گفتگوی ویدیویی مسائل مختلف را مورد بحث قرار دادند. ولادیمیر پوتین از جمله چین را مرکز بین المللی تولید واکسن های روسیه سپوتنیک وی و سپوتنیک لایت خواند و گفت قراردادهایی برای تولید بیش از 150 میلیون دوز واکسن با 6 سازنده چینی امضا شده است. خبرگزاری رویترز نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که پژوهش‌های جدیدی که به وسیله تیم بهداشتی شرکت دیسکاوری با همکاری نهادهای بهداشتی آفریقای جنوبی انجام شده نشان می‌دهد که واکسن فایزر بیونتک تنها 33% از ابتلا به سویه اومیکرون پیشگیری می‌کند، در حالی که در مورد سویه‌های دیگر این پیشگیری 80% گزارش شده بود. اما 70% در صورت ابتلا نیازی به بستری شدن نخواهند داشت، حالانکه در مورد سویه‌های قبلی ویروس کرونا این رقم برای فایزر بیونتک 93% بوده است.
گزارشی شنیدید از الهه روانشاد در مورد سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون. در نظرسنجی تازه‌ای که روزنامه خراسان روز چهارشنبه منتشر کرده، آمار تمایل ایرانیان به مهاجرت 33% ارزیابی شده، یعنی از هر 3 ایرانی به طور میانگین 1 نفر در فکر رفتن از کشور است. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
مرکزی به نام مرکز افکارسنجی کیو نتایج نخستین نظرسنجی ملی تمایل به مهاجرت را اعلام کرد. در بازتاب نتایج این نظرسنجی که روزنامه خراسان از روزنامه‌های حامی دولت ابراهیم رئیسیان را منتشر کرده، درصد تمایل ایرانیان به مهاجرت در حالی 33% عنوان شده که بعد از آن بالاترین درصد این تمایل در نقاط دیگر جهان از قرار 27% و متعلق به ساکنان آمریکای لاتین است. در این نظرسنجی آمده است که 24% از مردم خاورمیانه به مهاجرت تمایل دارند. این پژوهش با بررسی جامعه آماری افراد بالای 18 سال و حجم نمونه برابر با 1300 نفر صورت گرفته است. طبق نتایج اعلام شده، تمایل به مهاجرت در سال 95 برابر با 29.8% بوده که اکنون در آذر ماه 1400 این نسبت به بیش از 33% رسیده است. سعید پیوندی، جامعه شناس، درباره این نتایج و اینکه نشانه چه نگاه و وضعیتی نزد مردم ایران در این دوران است، به رادیو فردا چنین میگوید:
آنچه در این نظرخواهی جدید در مورد تمایل به مهاجرت اومده، در حقیقت تایید دوباره گستردگی پدیده‌ایه که در ایران در 14 گذشته وجود داشته، با فراز و نشیب‌های مختلف. ویژگی این دهه آخر یعنی سال‌های 90 شتاب گرفتن روندهای مهاجرت و همینطور تنوعی که در مقصد مهاجرت به وجود آوردن کشورهایی که افراد به طرف اون میرن. ما در ایران میتونیم از تب مهاجرت صحبت بکنیم، برای اینکه یکی از بالاترین درصدهای تمایل به مهاجرت در دنیا رو داره. همزمان پیام مهاجرت و مهاجرین هم برای جامعه بسیار روشنه، یعنی ما در جامعه با این نومیدی، سرخوردگی و نبودن دورنمای روشن تحولات مثبت روبرو هستیم. هیچ امیدی برای آینده نداره و تنها راهی که براش میمونه اگر بتونه مهاجرت از ایرانه.
همچنین روز سه‌شنبه مرکز آمار ترکیه گزارش داد ایرانی‌ها با خرید 1406 خانه در ترکیه طی ماه نوامبر رکورد تاریخی خرید مسکن در ترکیه توسط شهروندان ایران را شکستند. همچنین در این گزارش آمده ایرانی‌ها در 11 ماهه سال جاری میلادی 8594 واحد مسکن در ترکیه خریداری کردند. 2 شهریور 99 وقتی آماری از میزان بالای خرید زمین و ملک توسط ایرانیان در ترکیه اعلام شد، علی خامنه‌ای در نشستی با دولت حسن روحانی به این امر انتقاد کرد.
گویا به خاطر این است که این پول رو، این ارز رو، این جناب برده مثلا در فلان کشور فرض کنید زمین خریده، ملک خریده بود. این قابل قبول نیست. که حالا گزارش‌هایی در این زمینه هست که در یکی از کشورهای همسایه ما بیشترین تعداد ملکی که خریداری شده مربوط به ایرانی هایی است که اونجا ملک خریدن. خب این اصلا قابل قبول نیست.
رهبر جمهوری اسلامی البته دلیلی برای غیر قابل قبول دانستن این اقدام شهروندان ایرانی ذکر نکرد و همچنین با اعلام ضرورت جلوگیری از این کار، از پرداختن به دلایل گرایش ایرانیان به خرید ملک در ترکیه نیز چشم پوشی کرد. اما طبق نتایج نظرسنجی کیو که 23 آذر منتشر شده، عوامل اقتصادی مهمترین انگیزه افراد برای مهاجرت به حساب می آیند. همچنین بر اساس نتایج این نظرسنجی، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و بالای دیپلم 47% و دارندگان مدرک دیپلم و کمتر از آن 26% تمایل به مهاجرت دارند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل اجتماعی، پیامدهای گرایش بیشتر تحصیل کرده ها به مهاجرت از کشور را این چنین برمی شمارد:
پیامد مستقیم مهاجرت فقیرتر شدن نیروی انسانی ایران و ادامه بحران اقتصادی، چرا که موتور تحولات اقتصادی و اجتماعی یعنی نیروی جوان تحصیل کرده، تخصصها و حتی سرمایه مالی داره از ایران بیرون میره و کشوری مثل ترکیه حتی به محل مهاجرت تبدیل میشه. اینا همش خبرهای بسیار بدی برای ایران هستن. دولت‌های گوناگون درباره مهاجرت حرف زدن، خواستن جلوی مهاجرت رو بگیرن از زمان آقای خاتمی تا حالا، ولی همه اونها خیلی خوب میدونن که دلیل مهاجرت خود جمهوری اسلامی و سیاستاشه و به خاطر همینم کار زیادی از دستشون بر نمیاد، برای اینکه تا زمانی که این سیاست‌ها، این چارچوب و این فضا هست، مهاجرت هم متاسفانه ادامه پیدا میکنه و جامعه ما بیشتر از گذشته لطمه میبینه.
در نظرسنجی چاپ شده در روزنامه خراسان نتایج نشان می‌دهد افراد زیر 30 سال 43% و افراد بالای 30 سال 29% تمایل به مهاجرت دارند، به طوری که می‌توان گفت تقریباً از هر 2 جوان ایرانی زیر 30 سال 1 نفر در اندیشه مهاجرت است.
گزارشی بود از امیر پوریا در مورد رشد آمار تمایل مهاجرت در ایران. اما در خبری کوتاه، محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان روز چهارشنبه در واکنش به خبر تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان آن را مردود دانست. او در پیامی توییتری نوشت: آنچه که امروز در مجلس تصویب شد یک سرهم بندی بود، نه طرح رتبه بندی. و سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.